ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه را مسئول انفجار آنکارا خواند. فرمانده نیروی زمینی سپاه حضور تیپ ویژه صابرین در عراق و سوریه را تایید کرد. معاون حقوقی حسن روحانی از 60% فرار مالیاتی در ایران خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق در همکاری با حزب کارگران کردستان PKK مسئول انفجار روز گذشته آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشته است.
Bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan
یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه میگوید یکی از اعضای این حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری با PKK حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. به گفته این مقام ترکیه 14 نفر در ارتباط با انفجار آنکارا بازداشت شدند. از سوی دیگر روز پنجشنبه صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز گذشته در آنکارا را رد کرد. در همین حال بنابر گزارش ها جنگنده های ترکیه اردوگاه های کردهای مسلح PKK را در شمال عراق هدف حملات خود قرار دادند. جمیل بایک یکی از رهبران PKK گفته است که نمی‌داند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله می‌تواند واکنشی باشد به آنچه که او قتل عام ها در کردستان خواند. اشاره آقای بایک به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید نیروهای یگان صابرین سپاه در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در این باره گفته است یگان صابرین و دیگر یگانهای نیروی زمینی برای جلوگیری از آنچه که او تعدی به حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق نامید به منطقه رفتند. یگان صابرین که تیپ کماندویی نیروی زمینی سپاه است، در اوایل دهه 1380 در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری فرمانده کنونی سپاه پاسداران تأسیس و ضمیمه نیروی زمینی سپاه شد. این اولین بار است که یک فرمانده ارتش با پوزش، یک فرمانده ارشد سپاه درباره حضور یک یگان ویژه در سوریه و عراق به صورت عمومی اطلاع رسانی می کند. تا کنون 10 تن از اتباع ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. الهام امینزاده معاون رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مشهد با اشاره به آنچه 60% فرار مالیاتی در ایران نامید گفت فقط 32% از کسانی که باید مالیات بدهند بار مالیاتی را به دوش می کشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون حقوقی حسن روحانی افزود که مالیات در ایران از سوی تولید کنندگان شناسنامه دار و حقوق بگیران دولتی پرداخت می شود. در این ارتباط، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در ابتدای هفته جاری گفته بود که دولت بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده از استانهای مقدس و قرارگاه ها مالیات دریافت می کنند. مجلس ایران سال گذشته ابتدا نهادهای زیر نظر رهبری و نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات مستقیم کرد، اما سرانجام برای تأمین نظر شورای نگهبان مالیات گرفتن از نهادهای مانند آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان را مشروط به اذن ولی فقیه کرد. و اما تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران که موعد آن 9 سال پیش بود همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. پنجشنبه که بنا به گزارش‌ها قرار بود روز آغاز ارسال این سامانه شود، کرملین رسما اعلام کرد که به دلیل اختلافات مالی تاریخ تحویل این سامانه‌ها همچنان نامشخص است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه در نشست مطبوعاتی گفت تاریخ ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران مشخص نیست، زیرا تهران هنوز پول پرداخت نکرده. وی تشریح کرد نمیتوان تاریخ دقیق تحویل این سامانه‌ها را اعلام کرد، زیرا مسائل پرداختی و زین دست وجود دارد. او افزود هنوز هزینه های لازم برای این معامله پرداخت نشده. به همین دلیل بحث درباره تاریخ دقیق ارسال این سمانه ها زود هنگام است. این اظهارات در حال بیان شد که دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، 12 ژانویه 22 دی ماه به خبرنگاران گفته بود.
Поставки системы S-300 в Иран определены контрактом, он подписан в прошлом году, и эти поставки будут
زمانبندی تحویل S-300 به ایران در قراردادی که سال گذشته به امضا رسید ذکر شده و بر اساس این قرارداد تحویل سامانه‌ها منوط به دریافت پیش پرداخت است. مبلغ پیش پرداخت به حساب نهادهای زیربط واریز شده و به همین دلیل قرارداد در حال
اجراست.
چهارشنبه خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از منابع خود نوشت که مراسم ارسال اولین سری تأسیسات سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران پنجشنبه با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران برگزار خواهد شد. همان روز سپوتنیک بخش برون مرزی این خبرگزاری نوشت که مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران صحت تحویل محموله نخست در چارچوب قرارداد S-300 در روز پنجشنبه 18 فوریه 29 بهمن ماه را تایید کرد. اما همان روز خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک مقام وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده این خبر را تکذیب و اعلام کرد. از آنجا که ایران بهای مندرج در قرارداد را پرداخت نکرده، آغاز ارسال S-300 به این کشور امکان پذیر نیست. این در حالی است که هفته گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران در آستانه سفر به مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که سامانه های S-300 آماده و حتی بسته‌بندی شده و بخش از آن را در 3 ماه اول سال میلادی و بخش دیگر را تا پایان سال تحویل می گیریم. همچنین دوشنبه جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتیش گفت که این سامانه ها در حال انتقال به ایران است. همان روز روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که نخستین محموله در چارچوب این قرارداد تا چند ماه دیگر تحویل ایران خواهد شد، در حالی که اجرای کامل آن تا پایان سال و شاید هم اوایل سال آتی میلادی به درازا خواهد کشید. این روزنامه که به دقت موضوع S-300 را دنبال میکند، در این حال هیچ اشاره‌ای به مشکلات مالی بین روسیه و ایران نداشته. الکسی پاخریف، کارشناس مرکز پژوهشی پیرسنتر در مسکو، میگوید برای روسیه مهم بود ایران شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد.
Мы отказались продавать Ирану ракеты S-300, которые
ما به ناحق از تحویل این سامانه ها خودداری کردیم و تهدید محکومیت روسیه به دلیل عدم تحویل این سامانه ها بسیار جدی بود. ایران فعلا از روسیه وعده تحویل این سامانه ها را گرفته و با توجه به اوضاع ژئوپلیتیک چندان مطمئن نیستم که مسکو دست کم در آینده نزدیک مصمم به برداشتن گام های عملی برای تحویل این سامانه ها باشد.
ماجرای تحویل S-300 به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور در سال 2007 امضا شده بود، اما 5 سال بعد فسخ شد که در پی آن ایران به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه کرد. پاییز گذشته دو کشور قرارداد جدید امضا کردند که هرچند جزئیات آن رسما منتشر نشده، اما گزارش ها حاکی است که ایران 4 سامانه S-300 که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود را دریافت خواهد کرد. چهارشنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتی گفت که واشنگتن همچنان مخالف ارسال S-300 به ایران است. پنجشنبه خبرگزاری های ایرانی به نقل از مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشتند که تهران امیدوار است در آینده نه چندان دور قراردادهایی که با مسکو منعقد شده جنبه عملیاتی پیدا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در راه است. اگر شما نظری در این باره دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم این شورای نگهبان باید بره.
حاضر میخواستن بیان یه هدیه هم بهشون بدیم بدرقشون هم بکنیم.
ما واسه رأی‌گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
هرچند مفقود شدن دستگاه‌هایی که حاوی مواد رادیواکتیو باشند در تاریخ سابقه داشته، اما رخ دادن چنین اتفاقی در کشوری که هدف حملات گروه حکومت اسلامی قرار دارد میتواند نگرانی‌های مضاعفی ایجاد کند، زیرا ماهیت چنین گروهی از خطراتی بالقوه حکایت می‌کند. شاهین بشیری.
عراق از به سرقت رفتن یک دستگاه رادیوگرافیک که میتواند حاوی مواد رادیواکتیو باشد خبر داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در این باره گفت که عراق در ماه نوامبر سال گذشته، حدود 3 ماه پیش، درباره این سرقت اطلاع رسانی کرده، اما در این زمینه درخواست کمک نکرده است. مقام‌های عراقی در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که نگرانند مواد رادیواکتیو به شدت خطرناک در این دستگاه توسط گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در بمب‌های کثیف یا سایر تسلیحات به کار رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دستگاه به سرقت رفته از اشعه گاما برای پیدا کردن نشتی در لوله‌های عظیم نفت و گاز استفاده می‌کند و در جعبه محافظی به بزرگی یک دستگاه لپتاپ بوده و در نزدیکی بصره مفقود شده است. دستگاه مفقود شده متعلق به یک شرکت نفتی آمریکایی است که اعلام کرده مسئولیت یا تعهدی در قبال این سرقت ندارد. وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است که از این سرقت آگاه شده، اما نشانه‌ای مبنی بر اینکه گروه حکومت اسلامی یا سایر گروه‌های مسلح به آن دست یافته باشند دیده نشده است. شرکت خدماتی ودرفورد شرکتی آمریکایی است که در بصره هم فعالیت‌هایی دارد. این شرکت در بیانیه‌ای گفته است هیچ یک از مواد و یا انبارهایی که مواد در آنها نگهداری می‌شود به این شرکت تعلق ندارد و تحت مدیریت آنها نیست. بنابر مدارک وزارت محیط زیست عراق، خود مواد مفقود شده متعلق به دفتر استانبول شرکت SGS بوده است. SGS یک شرکت چند ملیتی بزرگ است که دفتر اصلی آن در ژنو سوئیس قرار دارد و کار آن هم ارائه خدمات کنترل کیفیت و بازرسی است. مواد رادیواکتیو مفقود شده در صنایع خطوط لوله انتقال نفت و گاز کاربرد دارند. در این حال محموله IR-192 می تواند در ساخت آنچه بمب کثیف نامیده می شود استفاده شود. Iridium-192 یا همان IR-192 ایزوتوپی از عنصری به همین نام است که خودش به صورت آلیاژ طبیعی وجود دارد و بمب کثیف اصطلاحی است که در مورد ترکیبی از مواد رادیواکتیو و مواد منفجره معمولی به کار برده می شود که به جای ایجاد یک انفجار بزرگ می تواند محیط را با مواد رادیواکتیو آلوده کند و مرگبار باشد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی عراق میگوید این نگرانی وجود دارد که مواد رادیواکتیو مفقود شده به دست گروه حکومت اسلامی بیفتد. شبکه خبری فاکس به نقل از دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن میگوید گذاشتن این مواد در اماکن عمومی برای چند روز به تنهایی خطرناک است و میتواند به شهروندان آسیب برساند. پیش از این محموله‌های بزرگتری از مواد IR-192 در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و بریتانیا مفقود شده اند. گزارش‌ها از مفقود شدن مواد رادیواکتیو در عراق اما نگرانی‌های بیشتری را ایجاد می‌کند، به ویژه که نیروهای نظامی و امنیتی آن کشور در حال نبرد با گروه افراطی حکومت اسلامی هستند.
گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا را می‌شنیدید.
توی برنامه چارکنج این هفته از شباهت اعتیاد به فیسبوک و اعتیاد به مواد مخدر و افتتاح نخستین مسجد با مدیریت زنان در دانمارک براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. رادیو فردا.com. خبر اول ما هست که سپاه پاسداران میگه که یگان صابرین در سوریه حضور داره و همچنین خواهید توانست که بخونید درباره دادگاه عالی اروپا که درخواست ادامه توقیف اموال بانک ملت را رد کرده است. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.